برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
عرض سلام و احترام دارم به همه دوستان و یاران رسانه محترم میهن. خیلی خوشحال هستم که مجدداً این فرصت برای بنده فراهم شده تا بتونم یک بحث دیگری رو به اطلاع عزیزان برسونم و نگاهی داشته باشم به ابعاد اون چیزی که معروف هستش به راندخاری. علت توجه به این موضوع این هستش که در همین یکی دو روز گذشته در همه فضای رسانه‌ای و در میان خبرها همگی مطالعه کردیم و دریافتیم که در منطقه میانکاله در شمال ایران گروه‌هایی دست به احداث یک واحد صنعتی بسیار عظیم زدن و پتروشیمی هستش و طبیعتاً این موضوع عکس العمل‌های زیادی رو با خودش به همراه داشته، مخصوصاً اونهایی که نگران محیط زیست هستن. احداث یک چنین تأسیسات صنعتی عظیمی رو هرگز به مصلحت جامعه نمی‌دونن، ولی در همون خبرها وقتی که موضوع رو دنبال می‌کنیم می‌بینیم که گویا دست‌های پشت پرده آنقدر قدرتمند هستن که همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن. حتی من امروز دیدم که استاندار اون منطقه باش مصاحبه میکردم و ایشون تلاش میکرد برای کسانی که تاثیر رو میدیدن توضیح بده که این یه کار درستی هستش، در پشتش هیچ فرضاً نقطه نظرات و منافع خاصی وجود نداره. البته امروز باز من شنیدم که آقای رئیس دولت گفته است که این پروژه بس متوقف بشه، ولی باز همان خبرها نشون میدادن که کار ساخت و ساز ادامه داره و کامیون ها و ماشینالات سنگین همچنان در حال تردد و آوردن وسایل به اون منطقه هست. بحثی که در پشت این خبر قرار میگیره بحث راندخاری هستش، واژه‌ای که همه عزیزان ایرانی فارسی زبان با آن آشنایی دارند. و راندخاری موضوعی است که به این یک تأسیس کارخانه فرضاً یا شروع به احداث کارخانه بخواد محدود بشه. ما روزی نیست، حداقل در طول این چند سالی که از انقلاب گذشته، روزی نیست که ما شاهد اخباری از این دست نباشیم و دست‌های پشت پرده دارن تلاش میکنن تا به اشکال مختلف منابع ملی مملکت رو به غارت ببرن. آنچه که اتفاق می افتد چون پشتوانه مستقیم نظام حاکم یا حکومت رو با خودش به همراه داره بهش می گویند راندخاری. و مخصوصا عزیزانی که به ادبیات علم سیاسی آشنایی دارن، مخصوصا دوستانی که علاقمند هستن که بحثای توسعه رو دنبال بکنن، اقتصاد سیاسی توسعه، حتما مستظر خواهند بود که دو دولت در جهان هستن که امروزه در صدر همه خبرهایی که مربوط هستن به راندخاری قرار میگیرن. اولشون روسیه هستش و دوم ایران، یعنی ارزبنده جمهوری اسلامی ایران هستش، چرا که مستطمان با یک و چه تمایزی قائل بشه میان ایران و جمهوری اسلامی ایران. پرسشی که به ذهن انسان خطور میکنه این استش که خب راندخاری چیست؟ من به ذهنم رسید که این برنامه را تهیه کنم و در مدت کوتاهی برای عزیزان تئوری‌هایی که توضیح دهنده راندخاری هستن رو تا اونجایی که در توانم هست به دوستان گرامی معرفی بکنم. چندین تئوری هستش که اینها میان انواع راندخاری رو توضیح میدن. بنابراین پرسش همچنان برای ما به قوت خود باقی است که راندخاری چیست. حداقل در یک نگاه در نگرش علوم سیاسی یا اقتصاد سیاسی چگونه میشد این شرایط رو توضیح داد، شرایط راندخاری. و طبیعتا پرسش های دیگری هم بعد در ذهن انسان راه پیدا میکنه و آنها این هستن که فرضاً راندخاری چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر حیات اقتصادی و سیاسی یک کشور، اینکه اساسا راندخاران چه کسانی هستند، و یا اینکه شرایط مشخصی که در اون راندخاری به وجود میاد اون شرایط چگونه مهیا میشود. و اصلا این پرسش رو شاید بخوایم مطرح بکنیم که چرا در کشورهای آزاد غربی، کشورهای دموکراتیک، در اونجا راندخاری مشاهده نمیشه یا کمتر مشاهده میشه، و چرا راندخاری تبدیل به شاخصه اصلی یا ویژگی کشورهایی شده است که با صفاتی مانند استبداد و تمامیت خواهی امروزه همراه هستند. چرا در این گونه نظام ها راندخاری اتفاق میفتند؟ اینا پرسش هایی هستش که من در ذهنم داشتم و سعی میکنم به تک تک اونها تا جایی که امکان پذیر باشد پاسخ بدم. ببینید، وقتی که ما به راندخاری توجه میکنیم، در گام اول باید توضیح بدیم که راندخاران کیا هستند، چه کسانی هستند. خب ذهن عادی میگه خب همونهایی که در دولت دست دارن یا در دولت نفوذ دارن یا به نوع اهرم‌های قدرت رو در دست گرفتن، اینها راندخار هستن و این تعبیر کاملا درستی هست، دقیق هم هست. یعنی هر کسی که کوچکترین وجدان بیدار انسانی داشته باشد به وضوح در میابد که راندخاران انگل‌هایی هستن که میخواهند ثروت جامعه رو به غارت ببرن. اما از نگاه اقتصاد سیاسی یا علوم سیاسی، راندخاران کسانی هستن که بهشون میگن یک طبقه درست کردن نام الیگاپولی. من در خبرها، در به اصطلاح گزارشاتی که مطالعه میکنم، میبینم که اغلب از مفهوم و واژه الیگارشی استفاده کردن. مثلا میگن الیگارشی روس این کار کرد، الیگارشی نمیدونم فلان کشور اون کار کرد، یا فرضاً اموالی رو در اختیار دارن و غیره. اما من به نظر میرسه که به جای الیگارشی میبستی از واژه الیگاپولی استفاده بشه، به خاطر اینکه الیگارشی بیشتر یک مفهوم کلاسیک هست، در حالی که اشکال غارت منابع ملی کشور به نظرم نمیتونه با ویژگی های یا با تعریفی که در خصوص الیگارشی هست مطابقت داشته باشه. به همین خاطر توصیه من هستش که از مفهوم یا واژه الیگاپولی استفاده کنیم و معادل فارسی اون رو فکر میکنم بتونیم بگویم کسانی که یک گروه اقلیت بسیار تاثیرگذار انگلی هستند، الیگاپولی، گروه اقلیت انگل صفتی که به اشکال مختلف سعی میکنه ثروت ملی یک کشور رو در اختیار خودش بگیره. و حتی کار به جای میرسه که اگر ما بخوایم مفهوم الیگاپولی رو یکمی بیشتر باز بکنیم و راجبش توضیح بدیم، از نقطه نظر ریش شناسی واژه، اتیمولوژی اون کلمه، حتی ممکن هست که ما ناچار باشیم دامنه مفهومی و معنایی کارهایی که اون گروه اقلیت انگل صفت انجام میدن رو حتی از الیگاپولی فراتر ببریم و به مانوپولی رو تبدیل کنیم، بگیم کسانی که واقعا انحصار کامل پیدا میکنن بر تمامی ابعاد قدرت در جامعه، اقتصادی، سیاسی، قانونی و غیره. اگر که ما بخواهیم راندخاری را به امتیاز ویژه‌ای که این افراد در اختیار خودشون میگیرن یا کسب میکنن تعریف بکنیم و در نظر بگیریم، این واقعیت همچنان در پیش چشم ما نمایان میشود که راندخاران یا هم گروه انگل صفت بیش از 100 برابر آنچه که به عنوان رشوه به مقامات حکومتی میدن، اونها از بابت رانتی که به دست میارن اونها میتونن بهره به چی بزنن. به همین خاطر هم هستش که رانتخاری کار ساده نیست و هر کسی نمیتونه رانتخار باشه، به خاطر اینکه رانتخارهای مزدی در شبکه های مافیایی بسیار پیچیده‌ای درگیر بشن و خودشون رو با ابزارهای ایدئولوژیک طبیعتاً مجهز بکنن تا بتونن راه پیدا بکنن در درون قدرت. و وقتی که ما رانتخاری رو از این زاویه دید بهش نگاه میکنیم، میبینیم که به نمیشه گفت پدیده، به شرایط اطلاق میشود که در آن منابع ملی یک کشور، خواه منابع طبیعی باشد، خواه منابع انسانی باشد یا حتی سرمایه انسانی، این منابع به طور ناپیدا و غیر مستقیم در اختیار همون گروه اقلیت انگل صفت قرار میگیره. در حالی که مثلا در مفهوم کهنه کلمه یا کلاسیک کلمه، وقتی که از اولیگارشی استفاده میکنه، میبینیم که در سیستمایی که برای اولیگارشی حاکم هست سلطه مستقیمه و چشم انسان به خوب میتونه منبع قدرت رو پیدا بکنه، ملاحظه کنه، بگه بله اون آقا اونجا نشسته است، همه چیز داخل خودش گرفته و داره منابع ملی کشور رو غارت میکنه. ولی در آلیگاپولی که ویژگی راند خاری هست، به سختی میشه چهره فرد یا افرادی که در مجموعه هرم قدرت نشستن رو کمتر میشه پیدا کرد و دست اونها رو رو کرد. ولی واقعیت مسئله این هستش که راندخاران میتوانند ثروت‌های کلانی رو به زیان مردم ستمدیدی کشور به جیب بزنن و همونها که این کار انجام میدن اشکال مختلف کارهای غیر مشروع یعنی غیر انسانی رو دنبال میکنن که طبیعتاً در برگیرنده رشوه دادن، لابیگری و انواع تکنیک‌های دیگری هستش که به کار میگنن طبیعتاً راندخاری رو در واقع به شکل ببخشه. من میخوام خدمت از آن عرض بکنم که راندخاری انواع و اشکال داره. من سعی میکنم برخی از اونها رو در پایان عرایزم برای شما دوستان گرامی به طور خیلی کوتاه و ساده توضیح بدم. اما اجازه فرمایید تا قبل از هر چیزی دست به در واقع واژه‌کافی یا ریشه یابی واژه بزنیم. بگیم مثلا راندخاری چیست؟ چرا که اگر ما این واکاوی رو انجام ندیم ممکن استش که در تحلیل هامون احتمالاً دچار خطاهایی بشیم در نوع نگاهی که ممکن است به مسئله داشته باشیم. ببینید اگر که ما بخواییم راندخاری رو یا رانت رو از رنت بگیریم، حالا فرض کنیم که از رنت بگیریم، رانت بنابراین عبارت خواهد بود از آیدی یا از درآمدی که به واسطه تخصیص منابع خاصی حاصل می شود. فرض شما نگاه بکنید به آدم اسمیت، پدر نظریه پرداز اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری. در کتاب ثروت ملل، اگر که ملاحظه بفرمایید، آدم اسمیت معتقد هستش که اساساً رانت یا رنت یک امر معمول هست، چرا که در بطن و متن نظام های اقتصادی سرمایه‌داری رنت انگیزشی میدهد به اونهایی که سرمایه گذاری میکنند در این موضوعات و طبیعتاً به میزان سرمایه‌ای که برای کارها اختصاص میدهن اونها میتوانن آیدی داشته باشن، یعنی رنت داشته باشن. از نگاه آدم اسمیت که عرض کردم پدر سرمایه‌داری مدرن هست، بنابراین جستجوی رنت، جستجوی درآمد از طریق تخصیص منابع، از طریق فرضاً تأسیسات، کارخانه ها یا دیگر منابع موجود، اخذ رنت، اخذ درآمد یا آیدی موجبات شکلی یک اقتصاد فعال و پویا رو فراهم میاره. لذا همان هایی که در نظام سرمایه‌داری اقتصاد سرمایه‌داری به این موضوعات معمولا نظر دارن، معتقد هستن که وقتی میشد یک جامعه رو به صلاح کشان به سمت بیا تشویق کرد به پویایی و تحرک، که این فرصت ها برای کسانی فراهم باشه تا به دنبال رنت ها باشن. اساسا وقتی که شما نگاه بکنید به اونهایی که هوادار نظام اقتصادی سرمایه‌داری هستند. البته عرض مالی سرمایه‌داری متعادل هست، نه سرمایه‌داری افسار گسیخته آن برایدل کپیتالیسم. اونهایی که این نظریه رو دنبال میکنن فرض مثل خدا همون آقای ادم اسمیت، ادم اسمیت میگه که این ذاتی انسان هست، این جزء طبیعت انسان هست که تلاش بکنه از طریق طرحهایی که برای زندگی خودش تامین میکنه بتونه درآمد یا منبع درآمدی بیشتری داشته باشه. بنابراین اخذ درآمد یا اخذ فرزن آیدی از طریق سرمایه‌گذاری بر بخش خاصی از اقتصاد در واقع حکم نوع قرارداد رو پیدا میکنه. این سرمایه‌گذاری صورت میگیره، آن میزان ازش بهره گرفته میشه و سرمایه‌گذار طبیعتاً با اون بهره میتونه فرزن موضوعات رضایت خاطر خودش رو برای تامین منفعت و ثروت بتونه تامین بکنه. این امر کاملا عادی هستش در اقتصاد. حتی ادم اسمیت میگه که انسان ها ذاتن طبیعتن رقابت جو هستن، چرا که میخواهند رنت بیشتری داشته باشن، میخواهند آیدی بیشتری داشته باشن. البته کسانی مثل ادم اسمیت، من از فرصت استفاده کنم برای ازان توضیح بدم، کسانی مثل ادم اسمیت فرزند در اون کتاب معروف The Theory of Moral Sentiments، تئوری کتاب تئوری احساسات اخلاقی خودش، ایشون میگه که درست هستش که انسان ها به دنبال کسب درآمد هستن و میخوان سود و منافع خودش رو افزایش بدن و این کار هم درست هست، چرا که هم مطابق هست با طبیعت سودجویانه انسان و هم لحاظ جامعه هستش. اما تمام اونهایی که به دنبال سودجوی یا کسب منفعت یا رنت هستن، اینها به دلیل اینکه وجدان و روح اونها تحت تأثیر ندای درون هست، فرمان درون هست، گویا یک صدایی هم با اونها نهیب میزنه و فریاد میزنه که در مسیر کسب آیدی و یا سود بر خودتون انسانهای متعادلی باشید، شریف باشید. ادم اسمیت از واژه های خیلی زیبای استفاده کرده است، مثلا حتی از متافورهای استفاده کرده است. فرضاً در همون کتاب تئوری احساسات اخلاقی از واژه impartial spectator استفاده میکنه، میگه که کسانی که به دنبال سود هستن، به دنبال منفعت هستن، گویا یک قاضی بیطرف، یک ناظر بیطرف در هستن آنها، در بودن آنها نظارت میکنه بر کارهایی که دارن انجام میدن و به اونها فرمان میده که کار درست انجام بده. لذا در یک اقتصاد سالم، البته سالم سرمایه‌داری، یافتن رنت یعنی دستیابی به سود و منفعت و آیدی امری هستش کاملا طبیعی. مهم این هست که این جستجوی رنت یا منفعت به دلیل متن قراردادی که پیدا میکنه، بشن contractual مثلا perspective، خاطر اینکه رابطه ای رو به تو شفاف و مشخص میکنه، سرمایه گذاری و فرضاً بهره برداری از اون مشخص میکنه، معمولا رانت یا آیدی موجبات فساد رو فراهم نمی آورد. اما در کشورهایی مثل ما، مثل کشور ایران، سرزمین مادری ما، یا کشورهایی مثل روسیه که برای این دوتا امروز جزو شاخصهای دولتهای راندخار در دنیا شدن یا کشور راندخار شدن، میبینیم که به دلیل عدم وجود شفافیت، به دلیل عدم وجود حضور رسانه‌های آزاد که بتوانن دست‌ها رو رو بکنن و در اعماق فساد بتونن کنکاش بکنن و فاسدین و تباه‌کننده‌ها رو به جامعه معرفی بکنن، راندخاران در پشت اون دیوارهای بلندی که برای خودشون کشیدن، حتی حصار تقدس، پنهان میشن و زیر عناوین مختلف، به ویژه عناوین ایدئولوژیک مانند اسلام، مانند دیانت و غیره، باز به غارتگری خودشون ادامه میدن. بنابراین اگر ما بخواهیم از واژه رانت خاری استفاده کنیم، ناگزیر هستیم حتما توضیح بدهیم، بگیم که معنای رانت در یک اقتصاد سالم و شفاف با معنای رانت در یک اقتصاد ناسالم در جامعه سرکوبگر و تمامیت خواهی ها کاملا متفاوت هستند. لذا در ادبیات موجود راندخاری امر مذموم و نکوهیده‌ای نیست، بلکه امر در واقع تقویت کننده ای هستش، پیش پرنده هستش برای ایجاد یک اقتصاد مولد و پویا. ولی وقتی همون به صاحب مکانیزم رنت رو کسب و عاید را طریق سرمایه‌گذاری ما از یک جامعه دموکراتیک و شفاف برمی‌داریم و در متن یک جامعه فاسد، مثل البته فاسد که عرض می‌کنم نظام سیاسی فاسد مثل ایران امروز قرار بدیم، می‌بینیم که اینجا معنی رانت کاملا متفاوت است. به همین خاطر استش که من از آن تقاضا دارم اینقدر بفهمید که آنچه که به رانت خاری مشهور هست بهش میگن رنت سیکینگ، رنت سیکینگ اونهایی که به جستجوی رنت هستن، یعنی به جستجوی عواید یا منافع هستن. هرگاه که این رنت سیکینگ رو ما یا رانت خاری رو مورد توجه قرار بدیم، این معنای منفی اون مورد نظر مثل قرار بگیره. من یک نوشته رو در این زمینه تهیه کردم، سعی کردم توری ها رو تا جایی که ممکن هست به طور ساده اونها رو توضیح بدم. این رو خدمت آقای بهبهانی عزیز میفرستم که ایشان اون رو روی رسانه محترم میهن قرار بدن که دوستانی که تمایل دارن بتونن اون مقالات رو بخونن. حالا بزنین تا یکم بیشتر توضیح بدیم که وقتی که از واژه رانت خاری یا رنت سیکینگ ما استفاده میکنیم در کشورهای مانند سرزمین مادر خودمون منظور ما چیست؟ بهتر استش که برای درک روشنتر و دقیقتر مفهوم رانت خاری یا شاید شرایطی که در آن رانت خاری صورت میگیرد، توصیه میکنیم که دوستان از واژه یا مفهوم امتیازگیری استفاده کنن. در واقع رنت رو یا آیدی رو با امتیاز یا امتیازات ویژه جایگزین کنن. علتش هم به سادگی این هستش که رنت یا آیدی و درآمد بخش لایتجزا یا جدا نشدنی یک اقتصاد سالم سرمایه‌داری هستش و منبع تولید اقتصادی است، مولد اقتصاد هست. و در نقطه مقابل همین مکانیزم قراردادی در دوم اقتصاد سرمایه‌داری در جامعه دموکراتیک هستش که مفهوم رنت سیکینگ می‌بایستی زیر عنوان به باور بنده امتیازگیری می‌بایستی حتما در واقع لقب پیدا بکنه. ما به جای رانت خاری باید بگیم که امتیاز خاری یا امتیازگیری، و این واژه دقیق تری هستش در مطالعات اقتصاد سیاسی یا علم سیاسی. دوستانی که در توره های دولت کار میکنن به ساحت تحقیقات انجام میدن اینها رو بهتر میتونن روش دقت داشته باشن. پس رانت خاری به از نقطه نظر تعریف واژه در اینجایی که ما رو به کار میبریم که فرضاً مربوط هست به ایران امروز، به شرایط اطلاق میشه که در آن گروهی انگل صفت، گروهی بسیار محدود و انگل صفت، اینها میتوانن منابع اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه رو کلن در کنترل خودشون بگیرن. به همین خاطر هم هستش که در جامعه‌ای که رانتخاران این گروه انگل صفت زندگی می کنند، اون جامعه هستند که در اونها نشانی از آزادی، نشانی از حقوق و شر و نشانی از دموکراسی وجود نداره. به همین دلیل هستش که بنده توصیه میکنم عزیزان این حد بفهمند که رانتخاری می تواند توضیح دهنده مرز میان دموکراسی و حکومت سرکوب باشد. اگر ما به دنبال راه حل هایی میگریم که به واسطه اون بتونیم توضیح بدیم چه چیز یک نظام دموکراتیک رو از نظام غیر دموکراتیک و تمامیت خواه جدا میکنه، همین بحث رانتخاری هستش که میتونه به ما کمک شایانی بدهد برای ترسیم یک مرز میان این دو دنیای متفاوت. دنیایی که از یک سو تقاضا و اصرار بر انسانیت و احترام انسان و حقوق انسان و شفافیت و مسئولیت وجود داره، و در نقطه مقابلش دشمنان حریص خونخواری که زیر القاب ایدولوژیک آراسته به لباس تا تقدس و غیره، میان تمامی ارزش‌های انسانی رو در واقع زیر پا می‌گذارن. این از نقطه نظر در واقع واکاوی مفهوم رانت یا رنت خیلی مهم هست که ما بهش دقت داشته باشیم تا بتونیم دقیقا مشخص بکنیم موضوع خودمون رو در کجا یک جامعه قرار گرفتیم. حالا من میتونیم که بیشتر توضیح بدم برای عزیزان و عرض بکنم که اگر ما بخواهیم رنت رو، آیدی رو یا درآمد رو که بیشترش متمرکز بشیم و ببینیم چه اتفاق میافتد که رانتخاری شروع میشود یا چه شرایطی زمینه‌های برقراری رانتخاری رو در واقع به وجود میاره، وقت ما ناگزیر هستیم باز به همون مرزبندی مراجعه بکنیم. در یک جامعه سالم، در یک جامعه که در آن تمامی روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همه انسانی هستن، همه شفاف هستن، همه ترانسپرنت هستن به تعبیری، در جایی که تمامی روابط و نهادها و اجزای جامعه در زیر لبه سنگین و تیز و غیر قابل چانه‌زنی مسئولیت پذیری و حسابدهی قرار میگیرن، در اینجا اقتصاد فرصت پیدا میکنه خودش رو شکوفا بکنه و راه رو به طرف آینده بهتر برای جامعه هموار بکنه. باز من بیاد آدم اسمیت افتادم. اگر که شما به کارهای آدم اسمیت مراجعه بفرمایید، ببینید که ایشون از مفهوم اینویزیبل هند استفاده میکنه، از متافور اینویزیبل هند. آقای اسمیت میگه که در جامعه شفاف، در جامعه که مسئولیت وجود داره، حساب پستهی وجود داره، دموکراسی هست، حقوق انسانها به محترم شمرده میشه، ابعاد جامعه قراردادی هست، در این گونه جامعه وقتی که مردم تلاش میکنن تا آیدی داشته باشن، درآمد بیشتری داشته باشن، هرچند که اونها به دنبال منافع خودشون هستن و بر اساس مقتضیات طبیعی خودشون به عنوان موجودات رقابتجو تلاش میکنن، اما گویا در نهایت این رقابتجویی کل جامعه رو سوق میداد به طرف نوعی پیشرفت حداقل اقتصادی. حالا فعلا بگیم اقتصادی. علم سید میگه گویا که یک دست پنهانی، یک حالت اینویزیبل هند، از این متافور استفاده میکنه، یک دست پنهانی جامعه رو هدایت میکنه یا جامعه رو در واقع سوق میده به طرف پیشرفت، در جایی که فرضاً فقر کمتر باشه، نابرابری کمتر باشه و انسان ها قادر باشن به عنوان مثال نیازهای اولی خودشون رو تامین بکنن. در نقطه مقابل این نوع جوامع که در اون اینویزیبل هم به تعبیر آدم اسمیت موتور محرک اقتصاد و طبیعتا رفاه و آسایش جامعه می شود، ما جوامع تمامیت خواه مستبد ضد دموکراتیک یا غیر دموکراتیک داریم. در این گونه جوامع اقتصاد کلن ناسالمه، اقتصاد انگلی هستش، چرا که اقتصاد از ابعاد قراردادی به عملکرد خودش میگریزه و در اختیار همون حالت الیگوپولی قرار میگیره، در اختیار اون انگل صفت ها قرار میگیره که سعی میکنن فقط و فقط به منافع خودشون نظر داشته باشن. شما اینا بفهمید، پس ما هم بسی به این مرزبندی دقت بکنیم. در نهار، در یک جامعه سالم، در یک جامعه در اون اقتصاد روشن و شفاف وجوده و مرزهای دموکراتیک تمامی ابعاد جامعه رو در واقع در بر گرفته است، در اینجا مردم دارای این حق هستن، این فضا برای مردم فراهم میشه تا بتونن صدای خودشون رو بلند بکنن. بنابراین رسانه های جمعی، روزنامه ها، مطبوعات، فضای مجازی، همه از اون موقعیت دموکراتیک بهترین استفاده رو میبرن و میتوانن به راحتی بیان دست رانتخواه رو رو کنن. من همین روز صبح در اخبار کانادایی یک لحظه یک خبری رد شد، دقت کردم که داشت یک گزارشکری از یک کاخ، باید بگم واقعا کاخ بسیار عظیمه، احتمالا در ونکوور بودش، چون که من خبر نیمه کاری دیدم، فیلم برداری میکردن، میگفتش که چگونه استش که این کاخ عظیم ثروت بسیار کلانی رو تقریبا میشه بگیم فرم بخشیده است، این در اختیار راند خانم روسی هستش که حتی اون خبرنگار میگفت اون اولیگارشی روسی. جامعه شفاف، جامعه دموکراتیک و جامعه باز داره این ویژگی هستش که به دلیل باز بودن مرزهای اندیشه این جامعه فرصت پیدا میکنه تا هر کجا که خطایی صورت میگیرد اون خطا در واقع رو بکنه و به اطلاع مردم برسنه، در حالی که ما میبینیم که در جامعه بسته یک چین امکانی وجود نداره. لذا راندخاری به معنایی که در کشور ما مورد استفاده قرار میگیره یا در روسیه مورد استفاده قرار میگیره دقیقاً مفهومی هست یا یک معیار و واژه‌ای هستش که ماهیت استبدادی، غیر دموکراتیک، سرکوبگر و تمامیت خواه یک جامعه رو روشن میکنه و نشان میدهد. لذا حتی ما نیاز نداریم که برای توضیح این گونه جامعه حتما دست ببره این فرزند به طرف استاد حقوق بشری یا دیگر موضوعات ابعاد فرزند دموکراتیک و بگیم که خیلی خوب این گونه جامعه به این دلیل غیر دموکراتیک نام نمیشن. همه مفهوم یا همین ویژگی امتیاز گرفتن به تعبیر ایرانی ها راندخاری میتونه به بهترین شکل ممکن وجود یک چنین نظام های سیاسی انگلگونه و ضد انسانی رو روشن بکنه. در این حوزه ادبیات خیلی جالبی وجود داره، کتاب ها، مقالات زیادی هستش که میشه مطالعه کرد. من میخوام فرصه استفاده کنم و حداقل دو کتاب رو، یک کتاب و یک مقاله رو به عزیزان علاقه من معرفی بکنم. آقای گوردون فکرم تولاک، آقای گوردون تولاک TULLOCK، آقای تولاک در یک کتابی که در سال 1968 نوشت با عنوان راند خاری یا امتیاز خاری، من ترجیح میدم استفاده کنم، توالی تاریخی یک باطلاق فکری، ایشون توضیح میده، میگه که راندخاران یا امتیازگیران کسانی هستند که در اصل بر اساس مکانیزم رشوه و منفعت رفتار میکنن. اینها رشوه میدهن، زیرمیزی میدهن، به طور پنهانی فرضاً هزینه های سنگین را انجام میدن به خاطر اینکه بتونن سودهای بسیار کلانی ببرن. اما این آقا توضیح میده، نویسنده میگه تفاوت این نوع رشوه دهی و رشوه خاری با اشکال سنتی رشوه دهی و رشوه خاری این استش که در مدل جدید رشوه خاری که منجر شد به راند خاری این رشوه ها هم پنهان هستن و هم بسیار سیستماتیک و سازمان یافته هستن. حالا من این رو کمی بیشتر توضیح میدم، میگم چگونه از فرق بین این نوع رشوه دهی و رشوه دهی های کلاسیک و کهنی که همیشه داره وجود داشته. ایشون میگه که دقیقا کسانی که میخوان رشوه دهن تا رانت بگیرن یا امتیاز بگیرن یا عواید بسیار خیلی هنگفتی رو در واقع از طریق تسلط برای منابع اقتصادی یک جامعه ایجاد بکنن، اینها به ویژه کاری که انجام دارن این هستش که رشوه ها رو به کسانی میدن که در مناسب سیاسی قرار گرفت، یعنی اونهایی که توانستن حکومت رو در اختیار خودشون بگیرن. من از فرصت استفاده میکنم در پرانتز بازن عرض بکنم یک از همین تئوری معروف رنت سیکینگ میتونیم استفاده کنیم، تئوری راندخاری، و توضیح بدیم. بگیم معمولا اینهایی که رشته میدن کسانی هستن که دارای آنچنان ظرفیت مهیب و ویرانگری میباشن که میتونن کل حاکمیت کشور در اختیار خودشون بگیرن. در اینجا هستش که دولت یا حاکمیت حتی میگن کپچر میشه، قبضه میشه و در اختیار گروه های خاصه قرار بگیره. لذا آقای تولاک توضیح میده، میگه که اگر شما میخواهید ادراک روشن و صحیح از مسئله راند یا امتیازگیری داشته باشید، ناگزیر هستید به اشکال رشوه دهی دقت داشته باشید. اشکال رشوه دهی که اولا پنهان هستش، ناپیداست، دوم سیستماتیک و سازمان یافته هستش، و سوم مجاری بس اختصاصی رشوه ها همون مجاری سیاسی هستش که فرضاً در کارزارهای سیاسی در انتخابات اخیر رو مشکل خودش رو، چهره کری خودش رو برای تیزبینان و برای انسان هایی که قادر به درک هستن روشن میکنه. شما میبینید که فرضاً قرار است که کس شهردار تهران بشه یا کس قرار است رئیس جمهور بشه یا رئیس مجلس بشه یا این بشه یا اون بشه، میبینیم که در همین کارزارها، در همین تلاشها یا هنگامه های انتخاباتی هستش که رانخاران بهترین فرصت استفاده میکنن و بر اونها نفوذ میکنن، گون که دولت یا حاکمیت پاپت یا یک عروسکی بیش نیست که فقط برای این بر سر کار آمده است که بتونه منافع اون به اصطلاح انگل های غیر انسان رو در واقع بتونه تامین بکنن. یک کتاب، یک مقاله جالبتری هست از خانم آن کروگر. من با کارهای خانم آن کروگر از شاید چندین سال آشنایی دارم، بخاطر که ایشان در دهه 70 احتمالا 1976-78 این بحث رو در ایالات متحده آمریکا این استاد دانشگاه مطرح کرده بود. میگفتش که رانتخاری وقتی اتفاق میفته که دروازه های تعامل و شفافیت و ویژگی های قراردادی یک اقتصاد بسته میشه و همه چیز در اختیار دولت قرار میگه، یعنی دولت میشود اون عامل در واقع محرک اقتصادی یک جامعه. لذا خانم آن کروگر توضیح میده، میگه که رانتخاری دقیقا در جای اتفاق میفته که دولت اقتصاد رو در اختیار خودش گرفته، در حالی که شما مستظر هستید در نظام لیبرال، یا اگر بخوام لیبرال رو ما به اقتصاد وصف بکنیم بگیم اکانومیک لیبرالیسم یا سرمایه‌داری، در این اقتصادها اصل بحث هستش که اقتصاد مثل در اختیار مردم باید باشه، در اختیار بازار باید باشه، مثل اقتصاد کاملا شفاف باشه و تمامی مجاری فرزن رقابتی مثلی به طور کامل در اختیار همه انسان ها گشوده باشه تا انسان ها بتونن طریق رقابت کردن فرزن منافع خودش رو فرزن بیشتر تامین کنن. البته بنده به نئیو بودن، به ساده انگارانه بودن ایتوری ها حتما واقف هستم، متعلته که این چیزا رو عرض میکنم اینجای نصر شاید میخوام که بیشتر کنکاش بکنیم در خصوص معنای راندخاری و اینکه راندخاری چگونه میاد تمامی بدن یک جامعه رو مثل که خوره مثل که سرطان میگیره و اون رو به صلاح از بین میبره. خانم کروگر خیلی جالب هست به اینکه راندخاران مخصوصا هنگام میتونن این کار انجام بدن که اقتصاد دولتی گرفتار استگفلیشن میشه. استگفلیشن یعنی وقتی که در یک جامعه تورم خیلی بالاست، آمار بیکاری خیلی بالاست، اما تولید پروداکتیویتی خیلی پایین هست، جامعه به حالت رکود کشیده شده، یعنی رکود و تورم دست در دست هم دیگه میگذرن، به این میگن استگفلیشن. میگه که ایشون میگه که بهترین فرصت هستش که اینجا راندخاران وارد میشن و درست در همین جا هستش که موفق میشن که دولت رو در اختیار خودشون بگیرن، بنابراین دولت کپچر میشه، دولت گرفتار دست اینها میشه. ولی همچنان اونهایی که در قدرت هستن، اونهایی که مبانی به اصطلاح فکری این نظام ها رو تعمیم میکنن، اینها میگن که بله دولت همه کار است و دولت مثل این کارو کنه داره این کارو میکنه، طوری که اصلا ما الان در ایران خودمون داریم ملاحظه میکنیم. اما واقعیت مثلا این هستش که اونهایی که دست به راندخاری میزنن همگی تبهکار هستن، همگی خائن هستن، همگی دوز و چپاولگر هستن. حالا ما میتونیم نگاه بکنیم ببینیم خیلی خوب، یا فکر بکنیم که این بگیم این چپاولگران، این دزدان و غارتگران منافع عمومی، خیر عمومی، سرمایه های ملی، سرمایه های طبیعی و انسانی مملکت، اینها چه مکانیزم هایی رو در پیش میگیرن و چگونه میتوانن به اون رانت های عظیم، به اون امتیازات بسیار بسیار بالا دسترسی پیدا کنن. دو مکانیزم یا دو روش رو در توری ها معرفی کردم برای علاقه مندان. اولین مکانیزمی که در واقع مسی با اون دقت داشته باشیم رشوه دهی هستش، برایبری یا برایب. منتها رشوه معمولا در این زمینه معنای اقتصادی خالص نداره، بلکه هم تقیمت شما عرض کردم رشوه تبدیل میشه به رشوه های سیاسی، تبدیل میشه به بدبستان ها و چانه‌زنی های سیاسی برای در اختیار گرفتن هرم قدرت سیاسی. به همین خاطر راندخاری یا امتیازگیری میاد معطوف می شود و نزدیک می شود به حاکمیت سیاسی کشور. می خواهد حاکمیت رو طبق محاسباتی که برای منافع خودش داره حاکمیت رو تعریف بکنه. و جالب استش درست در همین جا و در همین ویژگاهی که در عرض می کنم استش که ما بینیم مثلا در کشور ما حاکمیت میاد با معنای مذهب می آمیزد. فرزند می گویند که بنای حاکمیت خداوند است. خب طبیعتا انسان ها گرفت خدا چی میگه چی نمیگه، پس این مردان خداوند مردان الهی هستن که اینها میتونن پیام خدا رو بیان به مردم ارائه بدن، بنابراین بن و پایه حکومت و حاکمیت خداونده. خب این وقتی که این گونه هواداران نظام به صلاح سیاسی حاکمیتی مذهبی میایند و به صلاح فرصت در خیر خودشون میگیرن و با سلطه بر اندیشه های مردم میان باورهای آن باورمندان و معتقدان ساده لو یا ساده اندیش من عرض بکنم که اتصالی نباشد ساده اندیش را تحت کنترل خودش میگیرن، اون رانتخاران از این فرصت بهترین بهره برداری رو میتونن داشته باشن. اونها میان رشوه میدهن، ولی رشوه آنها رشوه ایست که با به صلاح ویژگی های کلاسیک رشوه مثل زیرمیزی کاملا متفاوت هستش. اینجا رشوه میشه سیاسی، رشوه میگه گره میخوره به رقابت های سیاسی، به کارزان های سیاسی و طبیعتا در همه اینها در یک فضای کاملا اعتقادی و مذهبی میاد خودش رو پنهان میکنه تا بتونه بهتر اون فساد و تباهی خودش رو در واقع بیاد در جامعه توضیح بده. چه اتفاق میفته که اینها موفق میشن هرم های قدرت در جامعه در اختیار خودش رو بگیرن؟ خب رشوه میدهن. رشوه اصلی ترین اولین و ابتدایی ترین شکل ممکن هست، ولی رشوه در اینجا دارای ابعاد و مکانیزم بسیار پیچیده‌ای هست. از دیگر کردن مهمتر از همه این که رشوه میاد با ابعاد سیاسی میآمیزه و بعد با گفتمان سیاسی خاصی میاد خودش رو میآراید و فریبنده میکنه اختیار مردم قرار میده. بنابراین رشوه کلاسیکی که یه نفر میگه خیلی خوب آقا من این پول به شما میدم شما کار برای من انجام بده، یا بهش گفتم شیرینی یا نمیدونم پول چایی هستیم واژه‌ای هم برش به کار مردن در گذشته، اینا که الان بسیار بسیار مرسوم هست، من شنیدم در سطح کلان جامعه این رشدهی میاد تدیم شد به گفتمانی که میتونه به سرعت از هان و اندیشه ها رو در اختیار خودش بگیره و جامعه میتونه کنترل بکنه و هیچ گفتمانی قدرتمندتر از زبان مذهب نیست که با سوار شدن بر احساسات انسان‌های ساده‌اندیش، انسان‌هایی که باورمند هستن و معتقد هستن، اینها میان امر دادن رشوه گرفتن رشوه رو میان اینجا آسان‌تر و ساده‌تر میکنن. در این هنگام هستش که نظام راندخار آرام آرام پادرسه ظهور میگذاره و راندخاران یا امتیازگیران یا اونهایی که بهش میگیم آلیگاپولی بازم درس میکنن، اونهایی در پشت نظام آلیگاپولیک پنهان میشنن، این ها میان سلسله مراتب قدرت رو برای خودشون به وجود میارن. اساسا بدون سلسله مراتب قدرت، بدون شکلی هرم قدرت نمیشود به راندخاری دست یافت. بنا به این که راندخاران به کدامین چهره برجسته مذهبی که طبیعتاً سیاسی هم هست وابسته هستن، اینها امتیاز ویژه‌ای را میتوانن برای خودشون کسب بکنن. کسی که نزدیک هست به فلان آیت الله، به فلان مقام، به فلان گروه حکومتی، اون در بالای سلسله مراتب یا هرم قرار میگیره و به تدریج که ما میایم پایین میبینیم که نوع امتیازات کسب میشه متفاوت هست. تأسف در این هستش که در این گفتمان فریب راندخاری که زیر عنوان مذهب، زیر عنوان فرزن مقدسات و اعتقادات میخوش رو پنهان میکنه تا فقط منافع حریص و غیر انسانی خودش رو در واقع تعیین بکنه. جالب استش در اینجا میبینیم که مردم به طور کامل از صحنه تصمیم گیری حذف میشن و دقیقا در همین اتفاق هستش که اونهایی که در بالاترین رأس هرم قرار گرفتن اینها میان قدرت قانونگذاری هم در اختیار خودشون میگیره. حالا شما این لحظه انعطاف برز آمده و این چند موردی که در اینجا من سعی کردم توضیح بدم، رانخواری با رشوه آغاز میشه، یعنی رشوه اصلی ترین و اولین همه ابزارها و مکانیزم‌ها یا سازوکارهایی هستش که امر رانخواری رو فراهم میسازه، شرایط رانخواری یا امتیازگیری رو فراهم میسازه. پس رشوه اولین گام است، اما رشوه شکل کلاسیک نداره، رشوه اینجا نوین شده است، رشوه آمیخته شده است، در مرکز گفتمان سیاسی قرار گرفته است و خود گفتمان سیاسی ماهیت خودش رو، مشروعیت خودش رو به گفتار مذهبی اومده است، ارتباط داده است. بنابراین این مذهب هستش که میاد زمینه‌های برقراری رشوه‌های عظیم و این بدبستان‌های بسیار بسیار بزرگ رو فراهم می‌کنه. هر کسی که بتواند به این گفتار مذهبی یا به صاحبان گفتمان مذهب نزدیک‌تر باشد، او در درجه بالاتر یا پله بالاتری از هرم قدرت رانخواری قرار میگیره و طبیعتاً میتونه منفعت بیشتری در این زمینه داشته باشه. مثلا ما این روزا میبینیم که اسم آقای قالیباف خیلی بر سر زبان ها، حتی ایشون در گذشته هم اسمش بسیار بر سر زبان ها بوده. من دیروز دیدم که یک عزیزی میگفتن که در همین بحث میان کاله هم قالیباف پاش در میاره و اونی که داره به اصطلاح تلاش میکنه تا این پروژه رو ببره جلو. چرا؟ برای اینکه آقای قالیباف به بالاترین پله یا پلکان اون نردمان گفتمان سیاسی مذهبی نزدیک است. پس شما میبینید که جالب استش که رشوه دی همون واژه ساده رشوه یا زیرمیزی چگونه در نظام تمامیت‌خواه مستبد فریبگر، اگر بتونم بگم فریبکار، میاد شکل خودش رو عوض میکنه و رشوه اساساً از معانی پیشین خودش کلن فاصله میگرد و تبدیل میشه به مکانیزم هایی که اون گفتمان سیاسی و مذهبی رو میاد تقویت میکنه و طبیعتا در اینجا هستش که سلسله مراتب خمارش رو از کردم شکل میگیره. و برای اینکه اینها بتونن کارهای خودشون رو اونگونه که میخواهند سامان بده و رشوه ها و راندهای عظیم رو به جیب بزنه، اینها تلاش میکنن تا قانونگذاری رو قوه مقننه رو در اختیار خودشون بگیرن. بی تردید ما میتوانیم دقت بکنیم که چگونه استش که رقابت های بسیار پیچیده و اون زد و بندها و اون رشوه های حتی به ایمانه که ارز کردن چگونه صورت میگیره تا اون چیزی که کرسی های مجلس نامیده میشه در اختیار یک سری تبهکار غیر انسانی جنایتکار قرار بگیره. شما اینا بفهم ببینید که راندخاری چقدر پیچیده میشه. ابزار راندخاری رشوه استش، ولی رشوه نرم زبانش، حالا نرم منظورم این استش که با زبان سیاست آمیخته است، یعنی اوریان نیست، نیکد نیستش که رشوه، نیکد خیلی خوب اوریان لخت این پول داده میشه به اون آقا، داده میشه به اون خانم فرزن. اینجا رشوه آمیخته استش، در همین تعاملات میاد قرار میگیره و در اینجا استش که ما میبینیم که مذهب، یعنی نظام مذهبی، حکومت مذهبی میشد اولین و اصلی ترین به صلاح بن و مایه شکری آن نظام فاسد رانتخاری. من حیفم میاد یه مقدار بیشتر صحبت نکنم، پوزش پا از این که مصد اوقات عزیزان میشم. ببینید وقتی شما میاد رانتخاری رو، رشوه رو به عنوان ابزار رانتخاری مد نظر قرار میدهید، اون رو ارتباط میدهید فرضاً به هرم قدرت سیاسی، گفتمان سیاسی، گفتمان مذهب، باور و اعتقادات مردم و غیره، ببینید که این مکانیزم یا این سازوکار ابعاد فرهنگی هم به خود میگیره. تملق‌گویی، چاپلوسی، چهره بودن، محافظه‌کارانه بودن و غیره، اینها میاد تمامی این لایه‌های پیچیده نظام رادها رو میاد توضیح میده و تقویت میکنه. در حقیقت شاید اینجا بشه به مارکس مراجعه کرد. من شخصا مارکسیست نیستم، هرچند که مارکس رو خیلی خوب میدونم، یعنی خب برحال کار بنده واسش. مارکس به درستی اینجا بیان میکنه، خب واسش مگرم به هگل بیشتر از مارکس. هگل اسم اینها رو میذاره رشت، یعنی اون بخشی از هستن جامعه که توانایی دارد ذهن و اندیشه مردم و باور مردم رو تحت کنترل خودش بگیره. درست من از همین جاستش هم استفاده کنم قبیل مارکس افتادن در ایدولوژی آلمانی که میگه نگاه بکنید وقتی که اون نظام راندخار از طریق این لایه های پیچی رشوه‌دهی و بدبستان ها به شکل میگیره، این نیاز به پشتیبان داره تا هستن اون رو بیاد توجیه بکنه و آنچه که را توجیه میکند همون فرهنگ تملق، ریا، دروغگویی، محافظه‌کاری، نفاق و چند چهره بودن هستش که ما امروز در ایران میبینیم شکل گرفته است. و جالب این هستش حتی با کمال تاسفش که آنچه که زمینه های این تملق گویی رو فراهم میآورد این هستش که آمدن اون راندخاران اصلی و دزدان اصلی رو در پشت یک نقاب غیر قابل پرسش تقدس اونها رو بدن پنهان کردن. یعنی فرضاً میگن که هیچ کس حق ندارد که کوچکترین پرسشی فرضاً از آقای رئیس، گفتم رئیس جمهور، بله رئیس جمهور رو بگیم، یا آقای امام جمعه مشهد داشته باشد، یا امام جمعه سان، یا فرانک کسک و بهمان کسک. تقدس عالم مذهب، من از واژه عالم یعنی فضا استفاده میکنم، فضای تقدس استفاده میکنم، بگم که چگونه هستش که تمام اینها ابزارهای همون رشوه دهی هستند که زمینه های راندخاری رو بیشتر فراهم میکنن و هموار میسازن. یک مکانیزم دومی هم هستی توضیح داده بشه و واسه اکنو عرضم رو کوتاه بکنن و اون هستش که اساساً راندخاری یا امتیازگیری نمیتونه با بدون لابیگری معنا و مفهوم داشته باشه. یا اساسا نمیشد رشوه داد به معنا سیاسی مذهبی که بنده اینجا عرض کنم خدمت شما بدون اینکه لابیگری تعریف بشد. البته لابیگری یک امر معمول هست، مثل همون رنت سیکینگ در نظام فرضاً سالم اقتصادی هستش، لابیگری هم اتفاقا در اونجا سالم هستش. شما فرض کنید در رقابت‌های حزبی دمیان لابیگری میکنن فرضاً گروه‌های کسانی که بهش ساب آلترن گروپ، کسانی که به حاشیه جامعه رانده شدن، اینها میان از طریق فرضاً نهادهای جامعه مدنی من لابیگری میکنن و سعی کنن منافع خودش رو در درون جامعه، در درون فرضاً دستگاه تصمیم گیری به پیش ببرن. اما لابیگری به معنایی که در اینجا ما داریم استفاده میکنیم همانا چیزی هست که توسط فاسدین و تبهکاران میاد صورت بگیره. بنابراین هدف از لابیگری نستش که راه بیشتر باز بشود برای اون راندخارانی که میخوان منافع یک جامعه رو در اختیار خودشون بگیره. حالا شما نگاه بکنید میبینید که واژه راندخار و دولت راندخار چقدر پیچیده هستش. باز من در اینجا از فرصت همچنان استفاده کنم و باز به دوستان عزیز یادآوری کنم که عزیزانم فقط مطالعه رو فراموش نکنید، خدا اگر که میشد یک منابع اصیل، منابع ساده هست میشه اونو مطالعه کرد. فرضاً مثل همین کارهای خانم آن کروگر، فرضاً سرچ بکنید این مقاله 20 صفحه‌ای رو میشه خوند و این رو خیلی راحت‌تر میشه در واقع عوضش رو باز کرد. اینها رو اگر بتونه تو جامعه که زندگی میکنه با همفکرانش، با دوستانش، با افراد خانواده و غیره رو به اشتراک بگذاره، آرام آرام ذهنها فعال میشه و میتونه این مکانیزم های بسیار ظریف رو پیدا بکنه. وگرنه باز من عرض میکنم که تحلیل های خبری و تصمیم مشکل رو از جامعه فراهم نمیکنه. من از فرصت استفاده کنم خدمت دوستان عرض بکنم که این امکان وجود داره که از ماه سپتامبر در چند ماه آینده آقای بهبانی عزیز زحمت بکشن و یک بخش از تلویزیونشون رو مثل الان که محبت کردن در اختیار بنده قرار دادن بیشتر جهت بدهن به طرف ذات کانال آموزشی. من خدمتشون عرض کردم که اگر ممکن استش، حالا که این بحثه بنده حالت کمی شبیه درس مشق شده است، خوبه که یه بخش از رسانه محترم میهن بیاد حالت آموزشی به خود بگیره و آقای بهبانی عزیز هم بلافاصله استقبال کردن. واقعا من خیلی سپاسگزار لطف ایشون هستم. حالا ببینیم که چگونه میشه زمیناش رو فراهم کرد. بنابراین اگر فرصت بود و عمری بود بنده و کسانی که حالا باشون ارتباط دارم، ایرانی و غیر ایرانی، حتی ایرانی که نیستن من نمیشناسم، غیر ایرانی، ما سعی کنیم که یک سلسله این بحث ها رو به صورت کلاس مانند بیان به رسانه محترم میهن وارد بکنیم که از آن کلام هستن میتونم به طور سیستماتیک دنبال بکنم. به هر حال من حالا که صحبت به اینجا رسید در خصوص لابیگری و رشوه‌دهی به عنوان ابزارها یا سازوکارهای اصلی شکل یک نظام راندخار، میتونم از فرصت استفاده بکنم یک بار دیگه و توجه از زمان رو معطوف بکنم به اون تئوری معروف Prisoner's Dilemma، معمای زندانی. کسانی که آشنایی دارن با در علم سیاسی مستاذر هستن که یک تئوری هست به نام معمای زندانی. فرضاً 4 زندانی رو دستگیر کردن، بردن زندان. حالا به طور ساده رو عرض بکنم چون که یه موقع بحثش مشکل هست باز کردنش، و این زندانیان رو میان جدا جدا در بازجویی‌های اونها رو استنتاب کنن، ازشون پرسش سوالات رو مطرح میکنن جدا جدا که اینها ندارن که اون زندانی چی گفته است، در حین یه باند هستن. تمام این زندانی ها که جداگانه به اصطلاح مورد بازجویی قرار میگیرن، اینها همشون حقیقت رو پنهان میکنن و سعی میکنن که همکاری نداشته باشن با پلیس یا با دستگاه قضا یا حتی با همدیگر، چرا که میدونن اگر که فرض اینها همکاری نکنن در نهایت مجازاتشون کمتر میشه، در که اگر اینها من همکاری بکنم، اگر خیلی خوب ما این کار کردیم، اون کار کردیم، طبیعتاً فرضاً یک دوره زندانی زندانی شدن بلند مدتی در انتظار ما هستش. Prisoner's Dilemma به نوع یک طوری خیلی به ما کمک میکنه تا ما بتونیم ذات این راندخاری رو بهتر مورد توجه قرار بدیم. راندخاران دقیقاً سعی میکنن با همدیگر همکاری نکنن، یعنی بسته به این که در کجای حرم قدرت قرار میگیرن سعی میکنن رقبا رو از جلو راهشون بردارن. لذا در میان راندخاران، در میان اون طبقه انگل عرض کردم آلیگاپولی اسم، در میان اینها یک رقابت تنگاتنگ صورت میگیرن و در واقع این گرگان میشن گرگان روبه صفت، گرگ های هیلگر مکار و شارلاتان که در این درندگی در این جانور صفتی اینها مکار و تیزوشک می شوند. اینها ابواب همکاری رو، دریچه های روش های همکارنا رو کنار می گذارن و سعی می کنن که تا جایی که ممکن هست پله های قدرت رو حتی بیشتر بالاتر به صلاح برن بالاتر تا بتونن بیشترین سلطه رو بر کشور بر منابع یک جامعه داشته باشن. اینجاستش که من در آغاز عرضم خدمت دوستان عرض کردم که آلیگاپولی حتی تبدیل میشه به مونوپولی. بنابراین نظام راندخار میاد انحصار ایجاد میکنه و انحصار فقط در دست گروه بسیار بسیار کمی هستش. به طور طبیعی در این جامعه که فساد تمام بن و ریشه های جامعه رو در بر میگیره و همه چیز گرفتار این اختاپوس و این سرطان خطرناک میشه، طبیعتا در این جامعه راه ها تنگتر میشه، سازوکارهای رقابتجویی اینها پیچیده تر میشه و طبیعتا اونهایی که قدرتمند هستن، همون گرگان روبه صفت یعنی درنده خویان تبهکار، اینها تلاش میکنن تا بیشترین قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن. این جاستش که ما می‌بینیم جامعه به سرعت در یک فضای سقوط میکنه که در آن هیچ راه گریزی نیست و بی تردید تحت هیچ شرایطی امکان اصلاح در این گونه جامعه وجود ندارد، مگر اینکه این نظام سیاسی از بیخ و بن برکنده شود یا واژگون شود و راه دیگری واقعا برای آینده کشور نیست، مگر اینکه این نظام فاسد بیاد جای خودش رو، حالا من نمیدونم به چه دلیلی ساش اینجوریستش، جای خودش رو بدن به یک نظام سالمتری که در اون از این ویژگی‌های رادخاری خبری نباشه. ما امیدوارم که در حدی تونسته باشم مسئله راند رو برای عزیزان توضیح بدم و در آخرین بخش عرض خودم خیلی کوتاه اندازه چند دقیقه دیگه فقط خدمت شما توضیح بدم که راندخاری اشکال مختلفی داره. ما اصطلاح عام راندخاری رو به کار میبریم برای بیان مقصود، اما همین راندخاری چهره های مختلفی داره. فرضاً پولشویی میاد بخش از راندخاری میشه، قارتگری مادر میاد بخشی از راندخاری میشه، بهش میگن پریداتور استیت، یعنی وقتی دولت میشه قارتگر، نوعی از راندخاری هستش. asset stripping state یه نوع دیگر از راندخاری هستش. اینها انواع و اقسام و اشکال راندخاری هست. لذا راندخاری یا رنت سیکینگ خودش یک مثل چتر بزرگه که در زیر این چتر یا این خیمه در زیرش میبینیم که آن فرزن عمودش اینجا هستش و اون آقای رئیس قبیله یا رئیس دین آن افتیز اون بالا نشسته هست و این عمود رو نگه داشت و زیر این راندخاران با چهرهای مختلف نشستن. خوب هستش به برخی از چهرها نگاهی داشته باشیم. من خیلی ساده فقط واژه های خبرش رو عرض میکنم. یکی از اونهایی که اون وسط میشه هست از خود همون راندخار هست یا گروه راندخار آلیگاپولی هستن که سعی میکنن توی خدمتش رو از کنن تقیقه مکانیزم هایی که توضیح دادیم منافع قدرت، منافع جامعه رو و هرم های قدرت در اختیار خودشون بگیرن. خب این زودش من توضیح دارم. اما زیر اون عمود خیمه فرضاً خیمه ولایت و کانسلانی که اون زیر میشه هستن و دارن به سرسینهشون میزن و تملق میگوین، کسان دیگه هستن که کارهای دیگر انجام میدن که هرچند که اسم عامش میشن راندخاری، ولی برای کارهایی که اون انجام میدن میشن اسامی خاص و ویژه به کار برد که یک کمی بحث ما رو در واقع علمی بودنش رو بیشتر قرین کنن، نزدیک بسازد به حقیقت. مثال بزنم، یکی از اشکال همین به اصطلاح راندخاری هم دیگه از کردم اون قارتگران هستن. قارتگری شکل خاصی از راندخاری هستش. راندخاری اعم قارتگری خاصه. قارتگری در درون همان راندخاری شکل میگیره. اصطلاح بهش میگن predatory state در درون rent seeking state. یعنی دولت راندخار در درون خودش دولت های دیگه‌ای به جا ایجاد میکنه که بهش میگن اینها قارتگر هستن. predatory state معمولا به دولت های گفته میشه که مثلا در افریقا ما میبینیم که دولت های به این شکل هستن، دولت های قارتگر هستن که اونها اوریان آشکار و واضح قارت میکنن، ولی در کشوری مثل ما به این دولت ها در سایه قرار میگیرن. قدرتشون مهیبه، سرکوب کننده است، ویران کننده است، بسیار شنیع، زش، بیمه هوا جامعه رو به سمت تباه و فسادی میکشانند. هدفش فقط و فقط قارتگری است. اما این بهش میگن predatory state یک جزی هستش از اون چیز کلیتر راندخاری. این از من خدمت شما عرض میکنم که دوستانی که مایل هستن که مطالعه بکنن، حالا اگر که فرصتی بشه یک جای بندی بتونیم گفتگو بکنیم و اینا رو باز بکنیم به شکل میسیکرت مانند با کسانی که خوب با این موضوع آشنایی دارن و متخصص هستن، شما متوجه میشید که این قارتگران شکل مشخصی از راندخاری رو فرم میبخشن. اما تفاوت اینها با راندخاری به عنوان یک واژه عمومی جنرال ترم هستش که اینها به اون جایگاه های بالاتر قدرت نزدیکتر شدن. لذا نوع قارتگریشون، نوع تاراج اون منابع ملی کشور بسیار شنیع‌تر، زشت‌تر و غیر انسانی‌تر هستش. خب اینها در رأس هستن، طبیعتاً نوکران خودشون هم وجود دارن که اونها خدمت میدن، به اصطلاح کمک میدن و دستمزد دریافت میکنن. یک شکل دیگری از رنت سیکینگ یا اون چیش گفتم امتیازگیری یا راندخاری هم هست. یه شکل دیگری من خیلی مشروع توضیح نه بشه من asset stripping state. حالا من استیت رو اینجا رو فکر میکنم که به دستش که برای تحقیق این بحث میدم شرایط یا حالت asset stripping به عنوان شکلی از راندخاری. بازم از ضبط این که اون خیمه به اصطلاح راندخاری هستش و اشکالش در این زیر کسانی هستن و خاصا که این زیرش هستن اون راندخاران اونایی هستن که در این حوزه asset stripping قرار میگیرن. اینها کسانی هستن که میان تاسیسات، کارخانه ها و فرضاً اموال عمومی رو با قیمت بسیار بسیار نازل خریداری میکنن، بعد میان اونها رو بهش که استریپینگش میکنن، میان لختش میکنن و اون asset رو، اون دارایی ها رو با قیمت های بسیار کلانی به فروش میرسونن و سودهای هنگفتی به جیب میزنن. اینجاستش که مناقصه ها و انواع اشکال قراردادی فاسد هم وارد جرگی عمل میشه. شما در نظر بگید که راندخاری و رانتخار چه واژه پیچیده ای هستش. یعنی واقعا نمیشه ماهیت این جرثومه فساد این نکبت رو به سادگی با تحلیل های خبری واقعا دریافت که چه چیزی در مرکزش وجود داره. ما مثل بیام بریم خیلی عمیق‌تر روی لایه ها فکر بکنیم. حالا اگر که قرار شد که اون کانال آموزشی تحصیل بهبانی عزیز به همت ایشون امیدوار هستیم که ایشون توافق بکنن، وقت ما فرصت داریم که بیان ها رو خیلی ریز در گفتگوهای رسمی مثل کلاس مانند بیان باز کنیم با پاورپوینت سلاید و این داستان هایی که برای عزیزان همه چیز بیشتر شفاف و روشن باشه. خب ما میام بازی دفعه دیگه عرض بکنم که ما راندخاری رو داریم، یبس امبریلا اینجا هستش، من ویژگی خدمت رو عرض کردم. وقت در زیر این خیمه راندخاری ما میبینیم که پولشویی وجود داره، asset stripping وجود داره، predatory state وجود داره و انواع و اقسام یا چهرهای رانخواری به صلاح مشاهده میشه و در نتیجه یک شبکه بسیار پیچیده، بسیار تبهکار، بیرحم، غیر انسان و عاری از هر نوع احساس انسانی و لطافت انسانی پیدار میشه که اینها حاضر هستن تمامی یک مملکت رو به ثمن بخس، نمیدونم واژه درست هستش یا نه، همه مملکت رو به هیچ بفروشن فقط برای اینکه بتوانن اون جیب های پر چه میگن پر از کثافت خودش رو سرشار بکنه از منافعی که اینها میخوان باشه. بنابراین دست از ناموس مملکت اینها بر نمیدارن، چوب حراجی فرهنگ میزنن روی نمیدونم حتی اعتقادات مردم، حتی اعتقادات رو اینها میان به بازی میگیرن برای اینکه بتونن اون رانت رو پایید رو به دست بیارن. من یک جمله دیگه عرض بکنم و از حضور شما مرخص بشم به امید اینکه تونسته باشم در یک حدی این مفهوم راندخاری رو برای شما عزیزان توضیح داده باشم. و این آخرین جمله این استش که معمولا در یک جای وقتی که شما به اون ادبیات موجود نگاه بکنید، کتاب ها و مقالات غیره رو، ممکن است شما به واژه کلاینتالیزم برخورد بکنید. کلاینت یعنی این که اینها در واقع این رو جامعه هستن که در اونها یک پیترون هست، یک ارباب هست و کلاینت هستن. خب ارباب بالا نشسته، ولی فقیه یا آیت الله یا آقای وزیر یا رئیس جمهور یا آقای فرمانده سپاه یا هر کس، حتی اینو خب لایه داره دیگه. لایه تا حتی که عرض کردم بس میگه در کجای اون نردبان راندخاری قرار بگیرن. خب اون پیترون، اون ارباب اون بالا نشسته و دیگر میشن کلاینت، میشن مشتریان اونها. رابطه میانه پیترون کلاینت میشه فکر کنم از رابطه فرزند بگیم که affection and reward استفاده میکنن، یعنی که رابطه میانه اون ارباب والا اون والی یا هر کس که محسسشون بالا با اونه که زیر دست هستن مثل کلاینت ها، رابطه میانه محبت و پاداشه. اینها به اون شخص که در بالا هستش محبت میورزن، تکریم میکنن، تملق میگوین، ستایش میکنن و به نسبت خودش پاداش میگیره. این هم آخرین واژه بودش مخصوصا خدمت شما عرض بکنم. بحثش خیلی مفصل تره، امیدوارم که اگر فرصت بشه من در جلسه دیگه خدمت شما عرض کنم که چگونه کلاینتالیزم میاد یک جامعه رو به تباهی میکشونه. امیدوارم که دوستان تونسته باشم در حد وضاحت ناچیز خودم ادای دین کرده باشم، با امید اینکه بتونیم همگی با هم دیگه در دست هم دیگه دست در دست هم دیگه بتونیم راههایی رو باز بکنیم برای آینده ایران ما. اگر که واقعا به فکر آینده ای هستیم که آری باشه از تمامی این جور سمای فساد، راه دیگه نداریم به باور بنده مگر اینکه سعی کنیم اندیشه رو توانا بکنیم و قدرتمند بسازیم. من یک بار دیگه از کسانی که تو این حوزه کار میکنم و متخصص هستن تقاضا میکنم، خواهش میکنم که اعلام آمادگی بفرمایید در طریق جامعه بهبانی و بیاید با هم یک کارهای مشترک انجام بدیم. هرچی که ما دستمون بیشتر در کنار هم قرار بگیره مطمئنا آینده روشن‌تری در پیش خواهد داشت. روز شما بخیر دوستان عزیز، شب شما بخیر در هر کجای این دنیا که هستید.